عطا محمد نور میگوید منتظر نتیجه دور نخست مذاکرات جمعیت اسلامی و حکومت است و قرار است اقدامات آمریکا جهت فشار دادن پاکستان به زودی اعلان شوند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. سلام های من ستار فروخ و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا خبرها را داریم. سید سمی عباس را همراهی کنید.
با عرض سلام نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید بهار سال پیش رو فصل پایان چالش‌های نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. اعضای یک شبکه وسیع تروریستی داعش توسط امنیت ملی گرفتار شدند. قصر سفید گفته است در 48 ساعت آینده اقدامات خاص برای فشار آوردن علیه اسلام‌آباد اعلان خواهد شد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید بهار سال پیش رو فصل پایان چالش های نیروهای امنیتی افغان و شکست هراس افغانان در افغانستان خواهد بود. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت:
ما برای زمستان یک پلان تهیه کرده ایم که بخش بزرگان عملیات های محاربوی است و اگر مخالفان به جنگ ادامه دهند نیروهای ما در زمستان چنان ضربه به آنان وارد خواهد کرد که در بهار توان به چالش کشیدن ما و یا انجام عملیات های بزرگ را نخواهند داشت.
قبل از این قماندان ارشد قوای مرکزی آمریکا در شرق میانه نیز در مورد تشدید عملیات های تهاجمی قوای افغان علیه مخالفین سخن گفته بود. مقامات امنیتی افغان میگویند اعضای یک شبکه وسیع تروریستی داعش را که دارای ارتباطات داخلی و خارجی بود توسط امنیت ملی گرفتار کردند. در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است این شبکه پلان داشت یک سلسله حملات بزرگ تروریستی را در شهر کابل راه اندازی نماید. به نوشته اعلامیه شبکه یاد شده در انتقال افراد انتحاری به شهر کابل و فراهم نمودن تسهیلات برای تروریستان سهم فعال داشت. اعلامیه همچنان گفته است در ترکیب این شبکه که تعدادشان به 13 تن می رسد تروریستان داخلی و خارجی شامل می باشند. مقامات امنیتی جوزجان میگوید در ولسوالی درزاب این ولایت در حملات هوایی قوای افغان بیش از 50 تن از جنگجویان داعش کشته شدند. بیش از 50 تن از جنگجویان داعش کشته و زخمی شدند. قماندان امنیتی جوزجان فقیر محمد جوزجانی امروز صبح به رادیو آزادی گفت:
بالاتر از 26 نفر از سران داعش، کسایی که در رأس بودند، به قول خودشان رئیس محکمه ایشان و قماندان نظامی ایشان کشته شده و تقریبا 28 نفر زخمی دارند. در فضای درزاب تیارات در حالت عبور است که تعقیب میکنه. امکان پنهان کردن انشاءالله برای زان نمانده.
در دو قریه این ولسوالی سردره و ولخانی روز دوشنبه عملیات هوایی آغاز شد و به گفته جوزجانی به زودی عملیات زمینی هم در اینجا آغاز می شود. مخالفین مسلح در این مورد تا حال چیزی نگفتند و در مورد تلفات ملکی هم تا حال خبر به دست نیامده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قصر سفید گفته است که در 48 ساعت آینده اقدامات خاص برای فشار آوردن علیه اسلام‌آباد اعلان خواهد شد تا در مبارزه علیه تروریسم تلاش‌های بیشتر نماید. سخنگوی قصر سفید سیرا ساندرز روز 2 جنوری در خطاب به پاکستان گفت آنها می‌دانند که پاکستان برای جلوگیری تروریسم کار زیاد انجام داده می‌تواند و خواهان انجام این کار می‌باشند. این هشدار قصر سفید بعد از آن اعلان شد که سفیر آمریکا در ملل متحد نیکی هیلی در نیویورک به خبرنگاران گفت اداره رئیس جمهور ترامپ دلایل واضح دارد که $225 میلیون کمک‌های خود را به پاکستان متوقف ساخته است. بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا در اولین پیام خود در روز اول سال نو میلادی بر اقدامات پاکستان در برابر تروریسم انتقاد کرد، کمیته امنیت ملی پاکستان اظهار داشت که آمریکا نباید مسئولیت ناکامی خود در افغانستان را به دوش پاکستان بگذارد. حکومت پاکستان همچنان روز سه‌شنبه سفیر آمریکا در پاکستان را احضار کرده خواهان وضاحت در این مورد شد. تلویزیون دولتی ایران خبر می‌دهد که بعد از مظاهرات ضد حکومت در این کشور شب گذشته ده‌ها هزار نفر طرفدار حکومت راهپیمایی کردند. تلویزیون پرس تیوی که به زبان انگلیسی از ایران نشرات می‌کند، امروز تصاویر راهپیمایی‌های را نشان داد که اشتراک کنندگان بیرق‌های ایران را در دست داشتند و شعارهای طرفدار حکومت را حمل می‌کردند. در این تصاویر نشان داده می‌شود که مظاهرات طرفدار حکومت در شهرهای اهواز، کرمانشاه و گرگان پیش برده شده است. مظاهره کنندگان تظاهراتی را محکوم می‌کنند که در آن 22 نفر کشته شده است. روز 28 دسامبر در شهرهای بزرگ و کوچک ایران به خاطر بلند رفتن نرخ اشیای اولیه مظاهرات آغاز شد که بعداً این مظاهرات به خشونت گرایید. رهبران کشورهای اروپایی کشتار و بازداشت مظاهره کنندگان را محکوم کردند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای اصرار داشت که دشمنان حکومت مظاهرات را تحریک میکنند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این ادعای ایران را رد کرد که گویا مظاهرات این کشور از خارج دامن زده میشود. وزارت دفاع روسیه امروز خبر داد که یک هلیکوپتر نظامی آن در سوریه سقوط کرده و هر دو پیلوت آن کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که هلیکوپتر نظامی نو می-24 روز 31 دسامبر به دلیل تخنیکی در قرارگاه نظامی همه سقوط کرده است. وزارت دفاع روسیه میگوید این هلیکوپتر مورد هدف مخالفین رژیم سوریه قرار نگرفته است. این هلیکوپتر دو انجن دارد و از آن می توان به اهداف مختلف استفاده نمود، از جمله دفاع از تانک ها و وسایط قوای زمینی. این هلیکوپتر توان انتقال 8 عمله و یا 1500 کیلوگرم کارگو را دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. عطا محمد نور میگوید که منتظر نتیجه دور نخست مذاکرات جمعیت اسلامی و حکومت است.
اولین مذاکرات صورت گرفت دیروز، ببینیم که نتیجه چی میبره. تفاهم دوست داریم. اگر چنین نشد، باز اون وقت سرتان سلام میکنیم که حرکات های مدنی، نافرمانی قوی مدنی، درست است؟
قرار است اقدامات آمریکا جهت فشار دادن پاکستان به زودی اعلان شوند.
پاکستان has played a double game for years. They work with us at times and they also harbor the terrorists that attack our troops in Afghanistan.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود. از واکنش بین‌المللی به اعتراض‌ها در ایران هم برایتان می‌گیم. برای 140 زن در ولایت کندوز باغچه های خانگی ایجاد شده است.
ما میتونیم در زمستان سبزیات تازه را به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود ما میباشه و هم میتونیم مصرف فامیل خود ما را کنیم و هم میتونیم به مارکت عرضه کنیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در انتظار شماست. در هر کجایی که رادیو آزادی را میشنوید، سلام مجدد من ستار فروخ را بپذیرید. میپردازیم به گزارش های برنامه. عطا محمد نور میگوید دور اول مذاکرات میان رهبری جمعیت اسلامی و حکومت دیروز انجام شد و او حالا انتظار نتیجه آن را میکشد. آقای نور این سخن را امروز در میان برخی هوادارانش در شهر مزار شریف گفت. در همین حال سخنگوی والی جدید بلخ میگوید باقی ماندن عطا محمد نور در رأس رهبری این ولایت به سود مردم و حکومت نخواهد بود. رحمت الله فطرت در صحبت با رادیو آزادی از آقای نور خواست که به محمد داوود فرصت دهد تا کارش را به عنوان والی نو بلخ آغاز کند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
عطا محمد نور والی پیشین بلخ که روز چهارشنبه در میان برخی هوادارانش در شهر مزار شریف سخنرانی میکرد تایید کرد که اولین دوره مذاکرات میان رهبری جمعیت اسلامی و حکومت صورت گرفته است. به گفته وی اگر این مذاکرات نتیجه ندهد مردم را به نافرمانی های مدنی دعوت خواهد کرد. نور همچنان در این باره به برخی گزینه های دیگر اشاره میکند.
تفاهم و مذاکرات پیشکش شده است. اولین مذاکرات صورت گرفته دیروز، ببینیم که نتیجه چی میبره. و ما تفاهم دوست داریم. اگر چنین نشد، باز اون وقت سرتان سلام میکنیم که حرکات های مدنی، نافرمانی قوی مدنی، درست است؟ تا ای هم اگر نشد باز مشوره میکنیم که دیگه گزینه ها چی.
یک منبع جمعیت اسلامی که نمیخواهد از وی در گزارش نام بگیریم برادیو آزادی گفت در مذاکرات روز گذشته صلاح الدین ربانی، ستار مراد، محی الدین مهدی از جانب جمعیت اسلامی و اکلیل حکیمی وزیر مالی معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور از جانب حکومت حضور داشتند. حکومت به خصوص ارگ ریاست جمهوری تا حال درباره آغاز این مذاکرات ابراز نظر نکردند. از آغاز این مذاکرات در حال سخن گفته می شود که روز گذشته تا محمد نور والی پیشین بلخ در سخنرانی در شهر مزار شریف ادعا کرد که شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی در ساحه سرک 15 وزیر محمد اکبر خان کابل به افراد ولگرد و اوباش سلاح توزیع می کند تا امنیت بلخ را برهم بزنند. وی هشدار داد که این افراد مسلح را بدون هیچ مشوره سرکوب خواهد کرد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه این اظهارات را رد کرده می گوید دفتر شورای امنیت ملی در آدرس ذکر شده کدام مهمانخانه نداشته و معلومات ارائه شده کاملا بی اساس است. از سوی دیگر سخنگوی انجینر محمد داود والی جدید بلخ میگوید محل که در سرک 15 وزیر محمد اکبر خان درباره آن آقای نور صحبت کرده در آن دفتر جدید آقای داود موقعیت دارد. رحمت الله فطرت در صحبت با رادیو آزادی گفت در این دفتر هیچ اسلحه توزیع نشده بلکه به محافظین والی جدید بلخ امکانات قانونی داده شده است. آقای فطرت در همین حال سخنان عطا محمد نور را نوعی از نفاق پراگنی خوانده میگوید باقی ماندن نور در رأس رهبری بلخ به سود مردم و حکومت نیست.
ما تقاضا میکنیم مکررن که اونها اگر به عنوان رهبری در سمت جمعیت اسلامی افغانستان که رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان هستند اونها کنار بروند و به عنوان یک فرد تحت امرشان و واسطه به تنظیم سیاسیشان آقای داوود را ولی صاحب جلیلی که از طرف حکومت فعلا انتخاب شدن میخواره و اونجا برشان موقع بتن وقت بتن که در اونجا برن در سمت حکومت کار و فعالیت خود آغاز بکنن. این هم بهتر به سود مردم ما خواهد بود، هم سوء تفاهمی که در میان هر دویشان به وجود آمده. انشاءالله ما امیدوار هستم که از این طریق حل خواهد شد.
انجینیر محمد داود دو هفته پیش پس از منظوری استعفای عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور به عنوان والی جدید بلخ تعیین شد. رحمت الله فطرت سخنگوی والی جدید بلخ به رادیو آزادی میگوید با رفتن انجینیر داود به بلخ امنیت در این ولایت وخیم نخواهد شد. به گفته وی والی جدید بلخ برنامه‌های خوبه برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در همین حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند بسیاری اعضای جمعیت اسلامی با حکومت مشکل ندارند و ممکن اختلافهای به میان آمده به زودی حل شوند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره با محمد یعقوب وطنمل یکی از این کارشناسان و استاد پانتون صحبت کرده و در اول از او پرسیده است که آیا گفتگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت سبب دور شدن اختلاف‌های به میان آمده بر سر منظوری استعفای عطا محمد نور خواهد شد؟
توقع مردم افغانستان هم همین است که اینمی یک بحرانی که ایجاد شده، یک جنگ سردی که ایجاد شده بین مقامات مرکزی و مقامات محلی، اینمی بسیار بزودی حل شود و توقع مردم هم همین است. ولی فکر میکنم که تا یک اندازه این مشکل حل شدنی هست، چون قسمت اعظم اعضای جمعیت اسلامی اینها با حکومت مرکزی کدام مشکل ندارد، ولی یک اده افرادی هستن که اینها به صورت انفرادی در برابر این تصمیم رئیس جمهور عکس العمل نشان میده و فکر کنم که حکومت هم اینا تلاش میکرد که اینمی اشخاصی که در برابر اقدام دولت عکس العمل نشان میده اینا را کنار بده و بله اینها قبول کند که اینمی تصمیم دولت مرکزی هست و باید تبدیل شد. توقع مردم هم همین است و فکر میکنم که زودتر اینمی موضوع حل شد.
از یک طرف جمعیت اسلامی میگه که باید برای کنار رفتن عطا محمد نور گزینه بعدی یا یک شخص سوم به عنوان والی معرفی شوه، از طرف دیگه کارشناسا میگن که باید قانون تطبیق شوه. کدام مورد باید در نظر گرفته شوه به نظر شما؟
ببینید، در درون حکومت دو لایه هست، لایه سیاسی و لایه اجرایی. اعضای لایه اجرایی به اساس قانون اساسی استخدام و تعیین میشد، از جمله اعضای شورای ملی یا هم اعضای کابینه، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و اعضای ستر محکمه و اساس قانون تعیین میشد، ولی اعضای اجرایی حکومت یا دولت به اساس قانون کار و به اساس قانون خدمات ملکی اینها استخدام میشد. هر نوع توافقی که برخلاف قانون اساسی، قانون کار و قانون خدمات ملکی باشد او مدار اعتبار نیست، یعنی اعتبار حقوقی ندارد. پس دولت مرکزی هم مطابق قانون اساسی افغانستان، مطابق قوانین نافذی اداری اینها میتوند کارمندای حکومت استخدام، عزل و یا اینها ترخیب بده و اینها ریان به تقاعد بده.
به نظر شما اگر ارگ ریاست جمهوری در این مذاکرات به خواستای جمعیت اسلامی تن بده و توافق صورت بگیره میتونه که رای حل باشه؟
اگر ما قبول کنیم که جمعیت این قسم یک گزینه‌ای را پیشنهاد کرده، ممکن روز بعدی در ولایت دیگه افغانستان اشخاص عزل شوند و اینها هم باز یک گزینه‌ای برای جمهور شاید پیش کند که یک نوع صلاحیت دولت مرکزی را زیر سوال میبرد.
صحبت بود با محمد یعقوب وطنمل، آگاه مسائل سیاسی و استاد پانتون.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج و شانزده دقیقه شام به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. قصر سفید میگوید اقدامات جهت فشار دادن پاکستان ظرف 48 ساعت آینده اعلان خواهند شد. قصر سفید از اسلام آباد می خواهد کار بیشتر را در مبارزه با تروریسم انجام دهد. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد گفته است اسلام آباد سالها بازی دوگانه را انجام داده است. نیکی هیلی گفته است این بازی برای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ پذیرفتنی نیست و این اداره دلایل واضح دارد تا 255 میلیون دلار مساعدت به پاکستان را توقف دهد. در همین حال سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد گفته است که کشورش در مبارزه با تروریسم بیشترین قربانی را داده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سفیر ایالات متحده ای امریکا در سازمان ملل متحد می گوید پاکستان از سالها به این سو در جنگ با تروریسم بازی دوگانه کرده است. آنها از یک سو با ما کار کرده، در عین حال به تروریستان پناهگاه امن دادند که در افغانستان بالای ما حمله می کنند. قصر سفید می گوید احتمال قوی وجود دارد که در جریان چند روز آینده اقدامات برای آوردن فشار بالای پاکستان اعلان شود. نیکی هیلی روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد پاکستان و به تعلیق قرار دادن 255 میلیون دلار کمک آمریکا به این کشور گفت:
حکومت آمریکا 255 میلیون دلار کمک با پاکستان را به حالت تعلیق قرار داد و دلیل آن روشن است. پاکستان از سالها به این سو بازی دوگانه کرده، از یک طرف با ما کار میکند، از جانب دیگر برای تروریستان جا داده است که بالای نیروهای ما در افغانستان حملات را انجام میدهند.
به نوشته آژانس خبری رویترز این اظهارات نیکی هیلی بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اول جنوری در نخستین روز سال 2018 میلادی از طریق تویتر نوشت پاداش آمریکا در بدل 33 میلیارد دلار کمک در 15 سال گذشته به پاکستان به غیر از دروغ و فریب چیز دیگر نبوده است. مقامات ملکی و نظامی پاکستان این اظهارات ایالات متحده را رد کرده، دیوید هل سفیر آمریکا در اسلام آباد را برای توضیحات در مورد اظهارات اخیر دونالد ترامپ فرا خواندند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد همچنان گفته است
مسئله تعلیق کمک‌ها به پاکستان با رأی‌گیری در مورد شهر بیت المقدس ارتباط ندارد، بلکه کاملاً با مسئله تامین پناهگاه‌های امن برای تروریستان در داخل قلمرو پاکستان مرتبط است.
روابط واشنگتن با اسلام آباد از سالها به این سو با تنش‌ها مواجه است. آمریکا پاکستان را به حمایت از شبکه حقانی متهم کرده، میگوید رهبران ارشد طالبان در پاکستان زندگی میکنند. به نوشته آژانس خبری رویترز، آمریکا اشاره داده است که کمک به پاکستان را قطع میکند و اگر اسلام آباد کمک به شبکه حقانی و چشم پوشی از فعالیت های این گروه را متوقف نکند که از سرحد عبور کرده در افغانستان حملات را انجام میدهند، واشنگتن گام های دیگر را نیز خواهد برداشت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت دفاع افغانستان میگوید بسیاری از عملیات‌های نیروهای افغان در سرتاسر این کشور به گونه تهاجمی انجام می‌شوند. سخنگوی این وزارت که امروز به رادیو آزادی صحبت می‌کرد در این مورد معلومات بیشتر ارائه کرد. یک روز پیش از این قماندان ارشد نیروهای آمریکایی در شرق میانه خواهان شدت بخشیدن به عملیات‌های تهاجمی نیروهای افغان بر ضد طالبان و دیگر گروه‌های شورشی شده بود. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
یک روز پس از تأکید قماندان ارشد نیروهای آمریکایی در شرق میانه بر شدت عملیات‌های تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مسلح، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید بیشتر عملیات‌ها تهاجمی انجام می‌شوند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بهار سال پیشرو فصل پایان چالش‌های نیروهای امنیتی و شکست خر و سوگنان در افغانستان خواهد بود. به گفته وی نیروهای امنیتی افغان در عملیات‌ها دستاوردهای که داشته و مخالفان مسلحی دولت توان ایستادگی در برابر آنان را ندارند.
ما برای زمستان یک پلان تهیه کرده ایم که بخش بزرگ آن عملیات های معاربوی است. از اول جدی تا کنون عملیات های خوب را در تمام کشور را اندازی کرده ایم و دستاورد های بزرگ نیز داشته ایم و اگر مخالفان به جنگ ادامه دهند، نیروهای ما در زمستان چنان ضربه به آنان وارد خواهد کرد که در بهار توان به چالش کشیدن ما و یا انجام عملیات های بزرگ را نخواهند داشت.
وزیری میگوید این عملیات ها شامل نبرد تهاجمی و حملات هوایی است که از سوی نیروهای امنیتی در سراسر این کشور به پیش برده می شود. به گفته وی 9 عملیات تهاجمی در چندین ولایت افغانستان راه اندازی شده که دستاوردهای مهم نیز در پی داشته است. به تازگی جنرال جوزف واتل، قماندان ارشد نیروهای آمریکایی در شرق میانه، خواستار شدت یافتن عملیات تهاجمی نیروهای افغان بر ضد طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در فصل زمستان سال روان شده است. او هرچند توانایی نیروهای امنیتی را در مبارزه با هراس افغانی ستوده، اما به آموزش‌های بیشتر این نیروها تاکید کرده است. این جنرال آمریکایی پیش از این گفته بود که آمریکا می‌خواهد با تغییر مسیر نبرد افغانستان بنبست جنگ را در این کشور بشکند. شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز تاکید می‌کنند که باید زمستان سال روان آغاز فصل پیروزی نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مسلح دولت باشد. عبدالحی آخوندزاده، معاون کمیسیون امور امنیتی ولسی جرگه، در این باره میگوید
زمستان باید عملیات اساسی بنیادی صورت بگیره که از دست از کنترل طالبان بره. طالبان باید در زمستان بسیار ضربات قوی ببینه که در تابستان باز آمادگی بسیار خاص نداشته باشه که علی نیروهای امنیتی ما عملیات انجام بده. به فکر ما یک نتیجه بسیار مثبت میتونه برای سال آینده تابستان
با این همه، با آغاز سال 2018 میلادی جنگ در برابر تروریسم در افغانستان وارد 17 سال شد. اما هنوز نیز تروریسم در این کشور یک چالش جدی گفته می شود. زلمه وردک، کارشناس نظامی، با اشاره به این موضوع تأکید می کند که برای موفقیت در جنگ در برابر هراس افغانی، موقف تازه رئیس جمهور آمریکا در برابر پاکستان باید با جدیت دنبال شده و لانه های تروریسم در آن کشور از بین برده شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به واکنش رهبران اروپایی به اعتراض‌ها در ایران. شماری از رهبران اروپایی آنچه را وارد شدن تلفات به معترضان در ایران خوانده‌اند محکوم کردند و از تهران خواستند که به تظاهرات مسالمت آمیز در ایران اجازه بدهد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رهبران اروپا وقوع تلفات بشری در تظاهرات ایران را غیر قابل پذیرش خوانده محکوم کرد. آنها از تهران خواستار شدند که به تظاهر کنندگان مسالمت آمیز اجازه دهند تا شکایت‌های خود را بیان کنند. این درخواست اواخر دیروز از سوی رئیس جمهور فرانسه و فدریکا موگرنی، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از آن مطرح شد که شمار تلفات تظاهرات 6 روز اخیر در ایران به 22 نفر رسید. 450 نفر دیگر از تظاهر کنندگان بازداشت شدند. دفتر رئیس جمهور فرانسه گفت که رئیس جمهور ایمانوئل مکرون در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور حسن روحانی از شمار تلفات ابراز نگرانی کرد و خواستار شد تا در برابر تظاهر کنندگان از خیشتنداری و مدارا کار گرفته شود. رئیس جمهور فرانسه به همتای ایرانی خود گفته که حقوق اساسی چون آزادی بیان و آزادی تظاهرات باید محترم شمرده شوند. از سوی دیگر دفتر ریاست جمهوری ایران میگوید که رئیس جمهور روحانی از همتای فرانسوی خود خواستار شده تا در برابر سازمان مجاهدین خلق ایران که مخالف رژیم ایران و دفتر مرکزی آن در پاریس است دست به اقدام شود. رئیس جمهور ایران اتهام وارد کرده که این سازمان به تظاهرات دامن میزند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه کدام اشاره به سازمان مجاهدین خلق ایران نکرده است، اما این سازمان با نشر یک اعلامیه گفته که رهبران رژیم آخوندی ایران در برابر تظاهرات گسترده مردم مرعوب و هراسان شدند. فدریکا موگرینی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه اواخر دیروز خود وقوع تلفات در تظاهرات ایران را زیان غیر قابل پذیرش زندگی بشر خوانده محکوم کرد. او از تهران خواستار شد که از خشونت خودداری کند.
برای 140 زن در ولایت کندوز باغچه‌های خانگی ایجاد شده است. این باغچه‌ها در چارچوب پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان ساخته شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز جزئیات بیشتر دارد.
در کندوز برای 140 خانم باغچه‌های خانگی سبزیجات ایجاد گردید. بر اساس گفته‌های مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور، روند ایجاد باغچه‌های خانگی بر علاوه مرکز کندوز در ولسوالی‌های خان‌آباد، علی‌آباد و امام صاحبین ولایت در حال تطبیق است. محمد غلام ملاخیل مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در زون شمال شرق به رادیو آزادی گفت که تاکنون 99 تخم سبزیجات، 8 تونل پلاستیکی برای کشت سبزیجات و همچنین مقدار وسایل زراعتی را در فصل زمستان سال جاری به گونه ترویجی در این ولایت برای زنان زراعت پیشه توزیع کرده اند.
ما برای 140 خانمی از اینا که به اساس ارزیابی و همو امکانات جای از اینا که داشتن اینا در زمستان بتانه در داخل گرینه و سبزیجات خود تولید بکنه و خودشان هم مصرف میکنه، در پالوی مصرفی خودشان هم در بازار هم عرضه میکنه اینا.
آقای ملاخیل افزود که باغچه های کوچک سبزیجات جهت رشد اقتصاد خانم های زراعت پیشه از طریق این پروژه احداث میگردد. خانم هایی که در این پروژه کار میکنن از این کار وزارت زراعت استقبال کرده، میگن که از زمانی که از طریق پروژه یاد شده برایشان باغچه های خانگی سبزیجات ساخته شده، اقتصاد خانواده هایشان نسبتا بهتر شده است. فرزانه و مریم دو تنی از زنان زراعت پیشه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند
که ما میتونیم در زمستان سبزیجات تازه به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود ما میباشه و هم میتونیم مصرف فامیل خود ما رو کنیم و هم میتونیم به مارکت عرضه کنیم سبزیجات به شکل تازه و هم به شکل صحیح.
تشکر میکنم از پروژه نیچلپی مالداری که به ما گرین‌هاوس دادن و ما بتونیم که سبزیجات تازه در زمستان داشته باشیم و همچنان اقتصاد ما خوبتر شود.
از سوی دیگر منیر احمد نیازی سرپرست ریاست زراعت و مالداری کندوز میگوید که هدف اصلی از ایجاد باغچه‌های خانگی این است تا برای خانم‌های بی‌وظیفه در داخل خانه زمینه کار مساعد گردد و از طریق فروش محصولات زراعتی مشکلات اقتصادیشان حل گردد.
هدفی از این دفتر NHLP وزارت زراعت این بوده تا بتوانند امی خانم های بی‌وظیفه‌ای که در سطح ولایت کندوز است سبزیجات کشت بکنند در گرین هاوس و از آید از این به خاطر پیشبرد روزگارشان هم استفاده بکنند و یک اقتصاد زنان هم بلند برود.
مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور میگویند که این پروگرام را به تمامی از ولسوالی ها و قرا و قصبات ولایت های زون شمال شرق گسترش میدهند تا برای زنان بی‌وظیفه و خانم هایی که نمیتوانند بیرون از خانه کار کنند زمینه اشتغال مساعد گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
از پیام های شما
از مهلت میمنت ولسوال شیرین تواب قره شیخ زنگ میزنم. اسم ما امرایم است. اربکی نام اربکی است. همین مردم چوری چپاو کرده 150,000 که آدم غریب بیچاره پوری شد گروته هم تا زده بودت کف کرده گشت
سرخور نامنی خیلی زیاد است. هم سرخور تبا تبا شیده است که سرار بگ معلوم ها کشتن مرسولای غیر مسئول بیره همه تبا کردن.
اولیت تخار مسئولی بنگی غیر مسئول خیلی مردم بازاب است.
ولایت هرات ولسوالی شندان ما از دست اربکیان ننگیال خیلی با عذاب هستیم، خیلی مردم خیلی ظلم میکنم.
ولایت بدخشان ولسوالی کشم قریه بلوز زنگ زدم، هر شب مسلح غیر مسئول فایل میکنن ضربه مردم رو خواب نمیمانن، به تکلیف هستیم، این مردم چی چاره بکنه؟
عبدالله محمدی از ولایت لوگر، ما از دست از اربکی ها بسیار با عذاب هست.
ما از ولایت کارکسا ولسوالی نجراو قریه وانیا دستی از اربکی ها بسیار عذاب هستیم، ما بسیار تنگ هستیم، شوا میره روزا میره.
اسم من فاطمه است، از ولایت غزنی ولسوالی مالستان مکنک. یکی از افراد مسلح پلیس مردمی است، گندم ها و بوته های مردم را در میدهد.
من از ولایت سهرگان هستم، من از دست اربکی ها شکایت میکنم به خاطر بسیار سر مردم طلب میکند.
ولسوالی گوسفندی قره این طرف طالب هست، این طرف اربکی هست، مردم دکانه شور شد، خانه تر گیری، مردم در بدر شد.
عبدالحمید است، مشهر مزار شریف به تماس شده. در این مزار شریف نفرای مسئول بسیار زیاد شده، بسته سرکار از غیر مسئول مردم مسئله گرفتگی.
ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان شد. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها با سید سمی عباس.
وزارت دفاع افغانستان میگوید بهار سال پیش رو فصل پایان چالش های نیروهای امنیتی افغان و شکست هراس افغانان در افغانستان خواهد بود. مقامات امنیتی افغان میگویند اعضای یک شبکه وسیع تروریستی داعش را که دارای ارتباطات داخلی و خارجی بود گرفتار کردند. مقامات امنیتی جوزجان میگویند در ولسوالی درزاب این ولایت در حملات هوایی قوای افغان بیش از 50 تن از جنگجویان داعش کشته و زخمی شدند. مقامات ولایت لغمان اظهار می‌دارند که اصل دیروز 3 مخالف مسلح حکومت به شمول یک قمندان مشهور آنها در ولسوالی علینگار این ولایت کشته شدند. قصر سفید گفته است که در 48 ساعت آینده اقدامات خاص برای فشار آوردن علیه اسلام آباد اعلان خواهد شد تا در مبارزه علیه تروریسم تلاش‌های بیشتر نماید. تلویزیون دولت ایران خبر می‌دهد که بعد از مظاهرات ضد حکومت در این کشور شب گذشته ده‌ها هزار طرفدار حکومت راهپیمایی کردند. و وزارت دفاع روسیه امروز خبر داد که یک هلیکوپتر نظامی آن در سوریه سقوط کرده و هر دو پیلوت آن کشته شدند.
تا دقایق دیگر از رادیو آزادی برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها پخش می‌شوند. حالا رویدادهای ورزشی را بشنوید که مرضیه احمدزئی تهیه کرده است.
فول کانتاکت و کاراتا با کسب مقام سوم از رقابت‌های بین المللی ایران امروز به افغانستان برگشت. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با کسب 1 مدال نقره و 5 مدال برنز مقام سوم را به دست آورد. آقای پیمان میگوید که تیم افغانستان با 6 ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت نموده بود. مسابقات انتخاباتی برای تیم منتخب کانگفوی ولایت بلخ فردا آغاز می‌گردد. محمد ابراهیم عثمانی رئیس تربیت بدنی و ورزش امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در 2 کاتگوری جوانان و بزرگسالان برگزار می‌گردد که 100 ورزشکار در آن شرکت می‌کند. آقای عثمانی هدف این مسابقات را معرفی چهره‌های برتر به تیم منتخب کانگفوی بلخ و آماده ساختن ورزشکاران برای انجام مسابقات ملی کانگفو عنوان کرد. این مسابقات انتخاباتی 3 روز ادامه خواهد داشت. و در مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب آرسنال با چلسی رویارویی می‌کند. این مسابقه ساعت 12:05 امشب به وقت کابل آغاز می‌گردد. همچنان در مسابقات شب گذشته این لیگ تاتنهام تیم سوانسی را 2-0 و منچستر یونایتد تیم واتفورد را 3-1 شکست داد. در مسابقات لیگ برتر انگلستان کریستال پالیس با نتیجه 2-1 در مقابل ساوثهامپتون با پیروزی رسید، اما وست بروم با نتیجه مشابه مسابقه را با
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. مسئولان مرکز فرهنگی تبیان در کابل میگویند نیروهای امنیتی در جلوگیری از حمله مرگبار هفته گذشته بر این مرکز سلنگاری کردند. رئیس این مرکز امروز در کابل گفت این مرکز نشست‌های هفتوار داشت و مسئولان امنیتی کابل از آن آگاه بودند. اما وزارت داخلی افغانستان این را رد می کند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
مرکز فرهنگی تبیان با ارائه ارقام تازه از تلفات حمله اخیر بر این مرکز می گوید مسئولان امنیتی کابل از نشست های هفتوار این مرکز آگاه بودند، اما به خاطر تامین امنیت آن هیچ اقدامی نکرده بودند. سید عیسی حسینی مزاری رئیس این مرکز روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در حمله پنجشنبه هفته گذشته بر این مرکز 52 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند. آقای حسینی همچنان میگوید مسئولان امنیتی در کابل از نشست‌های هفتوار آنان از قبل آگاه بودند، اما در تامین امنیت این مرکز بی‌تفاوتی کردند.
به خصوص گفتمانی که مورد هدف قرار گرفت هر پنجشنبه دایر میشد. حالا بر فرض ما مثلا جلسه داخل دفتر را به شما گزارش ندادیم، خب مسئولیت این کوچه را کی به عهده داشت که دوبار انفجار صورت گرفت؟ بنابراین من از اینجا اعلام میکنم که در رابطه با انفجار روز هفتم جدی پلیس ملی 100% مقصر است و این تقصیر را باید به عهده بگیرند.
آقای حسینی از ارگانهای امنیتی خواست تا به خاطر تامین امنیت همچون نشست‌ها تدابیر لازم داشته باشند. در غیر آن به گفته وی چنین رویدادهای دلخراش باز هم تکرار خواهد شد. مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل روز پنجشنبه هفته گذشته مورد حمله انتحاری قرار گرفت. مسئولیت این حمله را داعش یا گروه دولت اسلامی پذیرفت. پیش از این مسئولان امنیتی گفته بودند که در این حمله بیش از 40 تن جان باختند، اما حالا رئیس این مرکز میگوید که 52 تن در حمله بر مرکز فرهنگی تبیان کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این نیز حملات انتحاری در شماری از مساجد و تکه‌خانه ها، مراکز فرهنگی، تظاهرات و نشست ها در کابل و برخی ولایات به وقوع پیوسته که در آن ده ها تن کشته و صدها تن زخمی شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی کابل از برگزاری نشست های مرکز تبیان در جریان قرار نداشتند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت
به هیچ وجه نیروهای امنیتی در جریان نبود و نه هم اینا به ادای را که کردن فین اسناد اینا داشتن. حتی ای هم بر ما یا بر نیروهای امنیتی یا بر حوزه مربوطی ای هم نگفتن که ما هفتوار این برنامه را داریم. به شکلی که از بیرون مهمان بیایه یا تجمعی باشه که بسیار مهم باشه، به هیچ وجه به ارگانهای امنیتی از طرف اینا چیزی ارسال نشده.
سخنگوی وزارت داخله میگوید در هر جایی که نشست و یا کنفرانس برگزار می شود باید نیروهای امنیتی در جریان گذاشته شوند تا به گفته وی در تامین امنیت آن اقدام کنند. اما فقیر محمد فقیر یک تن از کارشناسان امنیتی نیست تاکید می کند که به خاطر تامین امنیت همچون نشست ها باید مسئولان نهادها مردم با نیروهای امنیتی مشترکاً همکاری نمایند تا از وقوع چنین حملات خونین در کشور جلوگیری صورت گیرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم از رادیو آزادی برنامه حقوق اساسی و بشری پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم می کنم. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار شما را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر یک تعریف از شما در مورد حق آزادی بیان داشته باشیم که چگونه یک حق است.
سپاسگزار هستم. آزادی بیان یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری است و به عنوان مقدمه ما می‌خوایم عرض بکنم که در حقوق بشر ما دو نوع حقوق داریم. یکی از جمله حقوق‌های مطلق است، به این معنی است که در هیچ صورت دولت‌ها نمی‌توانند حقوق نقض بکنند. به عنوان مثال، مثلا منع بردگی است، منع شکنجه است و آزادی اندیشه. یکی از جمله حقوق مطلق است. معنای حقوق مطلق به این مفهوم است که نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح دولت‌ها هیچ گونه بهانه و کردن هم نمیتونن، در صورت که حقوق نقض میکنن هیچ گونه توجیه برای نقض حقوق ندارن. اما بعضی حقوق هستن که از جمله حقوق غیر مطلق هستن، به معناش هست که محدودیت میپذیرن و ممکن است که مشروع شوند. آزادی بیان از جمله حقای غیر مطلق است، یعنی معنایش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای ما این آزادی را محدود بکنیم. یعنی ما میخوایم به همتون عزیز خود بگویم که متاسفانه تعداد از شهروندان ما برداشت شنی است که هرچی در دان ما آمد بگوییم این آزادی بیان است، یا هرچی در فیسبوک های خود نوشته کنیم این آزادی بیان است. ولی ما از اینجا میخوایم به گوش شهروندان خود برسانیم که آزادی بیان از جمله آزادی‌های محدود است، یعنی ما نمیتونیم هر چی در زبان محمد بگوییم یا هر چی نوشته کنیم، یعنی نمیتونیم نوشته بکنیم. بنان آزادی بیان در واقع یک مفهوم موسع‌تر و شامل‌تر نسبت به آزادی سخن گفتن دارد. یعنی آزادی بیان شامل همه او فراورده های قلمی چون کتاب، مقاله، روزنامه و فراورده های کلامی، مثلا ممکن است ما یک سخنانی داشته باشیم، و فراورده های هنری، فیلم، نقاشی، موسیقی، شعر، همه اینا از جمله آزادی بیان است.
قسمی که دیده میشه آزادی بیان بودهای مختلف داره، میشه درباره ابعاد مختلف آزادی بیان برای ما و شنونده بگوین؟
بله، آزادی بیان در واقع دو تا بود دارد. یک بودش مربوط میشه به حق بر جستجو و کسب اطلاعات و افکار است، یعنی دولت ها محیط طور باید فراهم بسازند تا شهروندان بتانند به افکار متفاوت و متنوع و اطلاعات و اندیشه های مختلف دسترسی داشته باشند و اونا را جستجو بکنن. این یک بودش است. بود دیگهش در واقع در صورتی که اگر در ذهن خود شهروندان یک ایده ایجاد میشه، یک فکر، یک باور ایجاد میشه، صلاحیت داشته باشن تا عمیق فکر و ایده خود را بیان بکنن، یا از طریق گفتار، یا از طریق نوشتار، و یا هم از طریق وسایل هنری که پیشتر ما ذکر کردم. بنان آزادی بیان دو بود دارد، یکی حق بر جستجو و کسب اطلاعات است، دیگری حق بر نشر و پخش افکار و اندیشه ها و اطلاعات است.
آقای سار، قبلا در صحبت هایتان از بعضی محدودیت های آزادی بیان گفتین، میشه که امیر واضح تر برای ما و شنونده بگوین که در آزادی بیان چی محدودیت های وجود داره؟
نکات مهمی که در محدودیت باید در نظر قرار بگیره ای است که اول این محدودیت به عنوان یک استثناء تلقی میشه، نه اصل. اصل بری است که همه افراد، همه شهروندان از حق آزادی بیان برخوردار هستند. اما چون شهروندان با یکدیگر در ارتباط هستند و ممکن است که در هر چی اگر ما بگوییم آبرویشان، حیثیتشان پایمال شد و حقوقشان پایمال شد، بنان یک سلسله محدودیت های را میپذیره. بنان این محدودیت یک استثناء است. نکته دیگه که خیلی مهم است این است که محدودیت هایی که اگر با آزادی بیان اعمال میشه، این محدودیت ها باید قانونی باشه، یعنی توسط قانون این مسئله بیان شد و خودسرانه نباشه. مسئله دیگه که مهم است این محدودیت ها باید هدفمند باشد. هدفمند میمان است که اگر ما محدودیت بر آزادی بیان ایجاد میکنیم، هدف ما احترام به حقوق و حیثیت دیگر ها باشه، هدف ما حفظ امنیت ملی باشه، هدف ما حفظ نظم عمومی یا سلامت عمومی یا اخلاق عمومی باشد. بنان این سه تا نکته است که باید در مورد آزادی بیان مد نظر قرار بگیره. محدودیت آزادی بیان در واقع احترام به حقوق و حیثیت دیگر است، یعنی ما نمیتونیم هر چی را بگوییم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه بزنه. بنان ما تا آنجا آزاد هستیم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه نزنیم. تا آنجا ما آزادی بیان داریم که به امنیت ملی، به نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاق عمومی صدمه نزنیم.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث ما حق آزادی بیان است و در این باره توضیحات را از آقای ایثار میشنویم. میشه بگوین که آزادی بیان چگونه در قوانین افغانستان و دیگر قوانین بین المللی آمده؟
خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 به تصویب رسید و فعلا نافذ است. در ماده 34 قانون اساسی مسئله آزادی بیان به صورت بسیار قویش مورد تضمین قرار گرفته که در دروج به این ماده تصریح شده که آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر با رعایت مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. اما در بند 3 گفته که هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون و طبع نشر مطالب بدون ارائه قبلی و مقامات دولتی بپردازد. یعنی چیزی که مهم است این است که ما آزادی بیان داریم، اما در چارچوب احکام قانون اساسی افغانستان و سایر قوانینی که طبعا قانون تصویب میشه تا به حقوق و آزادی دیگران هم تضمین میکنه. بنابراین در اینجا هم به شکل ضمنی اشاره شده که این آزادی در واقع یک آزادی محدود است، نه مطلق. یعنی در چارچوب قوانین شهروندان آزاد هستند تا با گفتار و نوشتار و افکار خود به وسایل مختلف بیان بکنند. این در حقوق داخلی افغانستان بود، اما در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده و در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم تصریح شده که هر فرد انسانی آزادی بیان دارد. اما باز هم در این اسناد هم ذکر شده که آزادی بیان یک حق محدود است و نباید این آزادی بیان حیثیت حقوق دیگران را پایمال کنه و امنیت عمومی، نظم عمومی و سلامت عمومی را مورد صدمه و تهدید قرار بده.
بسیار زیاد تشکر آقای سار.
سلامت باشین.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست.
بیارین اسفند را رسم وطن را، بیارین اسفند را رسم وطن را.
دود کردن اسفند را دوست دارید؟ اسفند گیاهی با ارزش است که به علت سوچه بودن آن اکثر افغان ها از آن استفاده می کنند. معلومات را من مهری انوری در این مورد تقدیم می کنم، با ما باشید. سمایاران
است چشم روشن ببینی یار گل بدن را، بیارین اسفند را بیارین اسفند.
شنونده های عزیز، گفته می شود استفاده از سپند یا اسپند سابقه تاریخی نزدیک به 2000 سال دارد. مردم از زمانه های پیشین عقیده داشتند که اسپند برای دفع چشم یا نظر شدن مفید و سوچه است. در برخی کشورهای خاورمیانه خشک شده اسپند را برای محافظت از چشم بد در خانه ها آویزان می کنند. بخصوص در افغانستان دود کردن اسپند برای محافظت در برابر جن به شدت رواج دارد و دانه های اسپند را در آتش می ریزند و با خواندن دعای خاصی که در هر فرهنگ متفاوت است دود آن را به سمت خود و اطرافیان و محیط و محل می کشند. در آغاز معلومات تاریخی را در مورد اسپند از احمد گل، یکی از محققین گیاهشناس میشنویم.
اسپند یک گیاهی است که تقریبا همه هموطنان ما با او آشنایی کامل دارد. پیشینه تاریخی اسپند تقریبا 2000 سال دارد. در سالهای قدیم در کشورهای مختلف دنیا استفاده از اسپند رایج است به خاطر حفاظت از چشم بد در خانه ها نگهداری میشه. در افغانستان به خاطر دور شدن جن اسپند دود میکنه. همچنان در کشورهای عراق، عربستان، سوریه، اردن، ایران و سایر کشورها به خاطر محافظت از نظر بیگانه ها نگهداری میشه. نکته مهم اسپنج امیست که البته از قصه های افسانویست گفته میشه که یک پادشاه زردشتی بود به نام نقشبند. اولین بار امی پادشاه دعای اسپند از پنج فرشته دریافت میکنه، از او استفاده میکنه، رایج میشه.
اسپند بوته و گیاهی است خودرو و بیشتر در مناطق گرم میروید. بوته اسپند را سوچه میپندارند و از آن برای تداوی بعضی از امراض نیز کار میگیرند. خوردن جوشانده اسپند در اندازه های کم خوب است و خواص ضد افسردگی و آرام بخش دارد. نورالله باشنده شهر جلال آباد در مورد بوته اسپند توضیح میدهد.
اسپند بوته است که امیتو خدایی دیگه سبز میشه و در جای صحرا اکثر که ما دیدیم و پیدا کردیم در قبرستانیا و ادیرا و دی جایا می باشه. امی خود بوتم بسیار یک بوته خوبصورت است. یک گل به قسم تو زرد گل میگیره، باز بعد از گل یک قسم که غوزه های خرد خرد میگیره، باز در مابین غوزه به چهار سه تقسیم شده که در مابین از اون چهار قسمت غوزش باز تخم میشست، یعنی مدانی سیاه سپند که است داخل از اون غوزه ها میباشه. اکثر ما مردم ایره به خاطر نظر بد از این استفاده میکنن مردم.
اکثر افغان ها در اتاق زن زچه تا روز چهلم اسپند دود می کنند، زیرا عقیده دارند که اسپند خانه و نوزاد را سوچه نگه می دارد. رسم سوزاندن اسپند در آتش برای دود تطهیر دهندهش در مراسم عروسی برای دور کردن تاریکی از زندگی جدید عروس و داماد آن را می سوزانند. همین طور در برخی رسوم دیگر نیز اسپند را دود می کنند. کناجیه باشنده شهر کابل از اسپند چنین یادآوری می کند.
زیادتر در وقتی که زچه است یا طفل به دنیا میاره که زچه هم میگن پاک است و طفل که نوزاد هم است چون پاک آمده به دنیا اسپند میشه، صرف صبح همیشه باید تا 40 روز اسپند شود و دیگه مرده را. مرده وقتی که میمره دمجاش وقتی که مردم رفت مرده را بردن و مردم که دوباره از سر خاک میان و دمجاش هم اسپند میکنن دمجای مردم. دیگه عروس و داماد که نو به خانه میان اول اسپند میکنن.
باید گفت که از اسپند هزار سال قبل به نام هرمال یاد شده است، اما امروز به نام اسپند مشهور است. محمد باقر باشنده ولایت تخار در مورد اسپند میگوید.
اسپند به جمله گیاهای مقدس و پاک حساب میشه و مردم چیز در هم ممالک اسلامی و هم غیر اسلامی به او بسیار عقیده و ارادت دارند. مثلا در افغانستان در همیشه اسپند میکنن، میگن اسپند بلابند برکت شای نقشبند، چشم تیز بدندیز از بیگانه و از خیش بسوزد داتش تیز.
به نقل از کتاب حقایق الادویه، اولین کتاب در شرق درباره طبابت است و بنابر نظریات طبیبان یونانی خوردن 7 دانه اسپند برای معالجه گلودردی خیلی مؤثر واقع می شود. مجید سپند، ستار نواز معروف افغان که تخلصش را از همین سپند گرفته است و خود یکی از ماهران طبابت یونانی است، در مورد فواید اسپند می گوید.
مسائل طبی بسیار از این گیاه اسپند استفاده میکنن. مثلا برای کرم کدودانه اگر روزانه 7 دانه از این آدم نوش جان کنه هر روز صبح قبل از نهار 2-3 ماه انشالله امو کرم کدودانه از میدهش گم میشه. و در پالیزی بخاطر مثلا پادردی این را امرای تیل شرشم جوش میتن، وقتی آدم به پای کمر خود بماره دردها را گم میکنه. و یک بیت من دارم که زده افونی و خوشبو و دلپذیر سپند و از برای دفاع نظر شده است خوش است. و بیدل که مطالعه کردم در چند جای از سپند یاد کرده، حتی وجود خود یک دانه سپند میدونه. حضرت بیدل یک بیتش است: چون سپند از درد و داغ بی کسی هایم مپرس، دود و آه داشتم رفت و مرا تنها گذاشت. ما تخلص ما از دیوان حضرت ابوالمانی بیدل سپند انتخاب کردم.
با وجود که اسپند یک گیاه با ارزش است، اما در هر جا به قیمت ارزان به دست می آید و دود کردن اسپند در منازل علاوه بر این که به عقیده مردم نظر را دفع می کند، خوبی های دیگر هم دارد. یکی آن که فضا را از میکروب و آلودگی پاک می سازد. احمد تواب فروشنده ادویه یونانی نیز درباره اسپند گپ های دارد که با هم میشنویم.
اسپند خودش ارزان از دست خود کدام قیمت و قضیات نداره. فوایدش به حساب همی دود کردن و نظر طفلا و خرد و کلانی خواه از زمانای سابق میکنن. دیگه هم فوایدش هست که روزانه 7-7 دانه خورده شود، به حساب چربی خون، به حساب شکر، به حساب فشار، بر تمام چیز مفید است. و یک چیز دیگه هم نو تشخیص شده دمی سالای بسیار چیز ده به حساب خارج که یک نو مرض است غیر از همی دود اسپند دیگه چیزی را گم نمیکنه. این همی دود اسپند که شب باز خود از این مرض خونسا میشه گم میشه.
بودادن دانه های اسپند افزون بر این که در نزد برخی جهت جلوگیری از چشم زخم موثر دانسته شده است، در قدیم از اسپند رنگ قرمز تهیه می کردن و از آن برای رنگ کردن پشم و تولید قالین و فرش استفاده می کردن. از خاصیت دفع نظر اسپند در ادبیات دری و فولکلور مردم افغانستان هم به کرات یاد شده است. چنانچه حنظله بادغیسی نخستین شاعر زبان فارسی دری از اسپند و فواید آن در اشعار خود چنین یاد می کند: یارم سپند اگرچی به آتش همی فگن، از بحر چشم تا نرسد مرو را گزن. استفاده از اسپند و افزایش دود کردن آن در سالهای اخیر تا سرحدی است که امروز شماره از جوانان و اطفال بیکار در جاده ها و در بین موترهایی که از افزایش ازدحام ترافیکی توقف می کنند به دود کردن اسپند می پردازند که در بعضی از حالات اذیت کننده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دم قربان هستی که خانه مو بمباز کرد.
11 سال شده
که کارای مردم از فضل خود جواب نشد.
خدا من از این جنگ شده نمیدونم. اگر آنها نوشته کنند داعش
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم روز با تو میخونه دل بر جانانه کردی بدل خانه تو با چشمای مستانه وای وای قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم در میان این همه هست ای تو شاید دختران شوخی نگاهت خنجر به قلبم دل برا میری خرامان بری تو جان کنی دنیا را غیران قد مگم لب مگم چشم مگم برو مگم قد مگم لب مگم چشم مگم برو مگم ناز بر تو میخانه دل بر جانانه کردی بدل خانه تو با چشمای مستانه وای وای قد مگم لب مگم چشم مگم برو مگم قد مگم لب مگم چشم مگم برو مگم چی خرامان پری مثال کوکی داری قدم که می ورداری از دل خانه دل بری اگر چی مغرور استی از پیشکم دور استی ولی سر دختران به مقبول زور استی وی قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم ناز با تو میخانه دل بر جانانه کردی بدل خانه تو با چشمای مستانه وی وی قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو